الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این نمط چهار مسئله مطرحه. مسئله اول درباره این بود که عارف میتونه مدت مدیدی و مدت غیر معتادی امساک کنه و غذا نخوره، که این رو بحث کردیم و اثبات کردیم، توجیه کردیم، نمونهشو گفتیم، بحثش تموم شد. الان وارد مسئله دوم میشیم که عارف تحمل داره که کارهای سنگینی رو که از قدرت دیگران خارجه انجام بده. مسئله سوم هم که بعدن بحث میکنیم اخبار به غیبه. چهارمیش هم مجموعه چیزهاییست که اگر بخوام جمعش کنیم میشه تصرف در عناصر. عارف میتونه این کار رو انجام بده. فعلا بحثمون در مسئله دوم. مسئله دوم همونطور که عرض شد مشتمل بر دو فصله. فصل اول طرح مسئله است و فصل دوم توجیه این مسئله است. الان فصل اولیم که طرح مسئله است، یعنی ایشون میفرماید که گاهی ممکنه به ما برسه این خبر که عارفی کار سنگینی رو تحمل کرده و انجام داده، سلام علیکم، و توانایی انجام کار سنگینی رو داره. این رو ما باید قبول بکنیم و انکار نکنیم، زیرا که روش‌های طبیعی میتونن توجیه کننده این مسئله باشند و برای این مسئله هم نمونه‌های فراوانی در خارج از عرفان وجود داره. با وجود اون نمونه‌ها و با وجود توجیه طبیعی دیگه جا برای انکار این مسئله نیست. بعدش هم وارد میشن توجیه طبیعی میکنن این مسئله رو که انشالله میرسیم عرض میکنن. اشارتون فصل پنجم. از بلقک یا ازا بلقک، هر کنومش باشه درسته. کتاب ما از داره، شما هم از داری؟ ازا دارید؟ بله. اگه ازا باشه خب یعنی ازا بلقک، یعنی به زمانی که به تو این مطلب برسه فلا تتلقه به کل ذالک الاستنکار، انکارش نکن. از قد بلقک یعنی چون به تو رسد که عارفی کذا، فلا تتلقه به کل ذالک ذالک الاستنکار. هر دوش معلوم میشه، چه از باشه چه ازا باشه. شاید ازا به مناسبت این که در دو فصل بعدم دوباره ازا داریم بهتر باشه. شاید اگر به تو اینطور رسید، زمانی که به تو رسید که ان عارفن اتاق به قوتهی فعلا او تحریکن او حرکتن، اتاق در اینجا به دو معنا مناسبه. یکی به معنای تحمل کرد، به قوتهی یعنی به سبب قوتش تحمل کرد فعلی رو که از قدرت دیگران بیرون است، یا اتاق یعنی توانایی یافت بر فعلی، که در اینجا اگر توانایی یافت معنا کنیم فعلی، علایی هم سر فعلا داخل میشه، از نظر معنا داخل میشه. هر دو جور درسته، البته تحمل کردش یه مقدار صافتره. اگر به تو رسید که عارفی تحمل کرد به توسط قوهی که خدا بهش داده بود، تحمل کرد فعلی رو، نه یتیقونه اون به معنی طاقته، اونم به معنی طاقته. حالا ممکنه من ازال طاقت هم بیاد، ولی در اینجا مناسب طاقته، یعنی اگه ازال طاقت باشه که دیگه برعکس معنی میکنیم، خلاف منظور ایشون فهمیده میشه. ایشون میگه طاقت داره که فعلی رو انجام بده،
یعنی طاقتشون
میگه
فعلی
رو
انجام بده. این
نه
طاقتشون رو
میدن، یعنی همون تحمل میکنه دیگه، همون معنی تحمل میکنه. پس اونجوری معنی کنید
بالاتر از معنی
تحمل، یعنی طاقت رو میده، یعنی همه نیروش رو صرف میکنه. بله اب نداره، اینجوری هم معنی کنید. اگر وقتی به تو رسید که عارفی تحمل کرد یا به فرمایش ایشون همه نیروشو صرف کرد به خاطر اون قوه که داره صرف فعلی کرد، البته تحمل کرد راحت تره، تحمل کرد فعلی رو یا تحریکی رو یا حرکتی رو. تحریک و حرکت با هم فرق دارن. تحریک اینه که کت با هم چیزی رو حرکت میده، سنگی رو از جا بلند میکنه. حرکت هم اینه که خودش مثلا فرض کنید یک شبانه روز را میره خسته نمیشه، میدوه خسته نمیشه، خودش حرکت میکنه. هر دو سلام علیکم، چه تحریک باشه چه حرکت باشه، عطف خاص بر عامه. چون ما وقتی فعلا گفتیم تحریک توش هست، حرکت هست، هر جور فعلی بالاخره باشه تو این فعلا مندرجه. وقتی تحریکن یا حرکتن رو ما اضافه کردیم عطف خاص بر عام میشه. سلام علیکم، اتاق به قوتهی فعلا او تحریکن او حرکتن. دی روشنه که یخرجو، زمیر یخرجو به کل واحد برمیگرده، فعل، تحریک، حرکت. انوصف مثله، از توان مثل این عارف خارجه، یعنی کاری رو انجام میده که دیگران قدرت انجام اون کارو ندارن. اگر به تو این مطلب رسید، فلا تتلقهی به کل ذالک الاستنکار، تو با این خبر با تمام اون استنکاری که در خارج رائجه برخورد نکن. یه خورده راه برای مسامحه و قبول هم بذار، کاملا استنکار نکن، صبر کن من توجیهش بکنم، ببین که توجیهش به دلت میشینه، قبولش کن. ننشست باز هم کامل رد نکن، بگوش ممکنه که باشه. سلام علیکم، فلا تتلقهی به کل ذالک الاستنکار، یعنی به اون انکاری که در خارج رایجه که همه انکار میکنن، به اون، به تمام اون انکار انکارش نکن. فلقت، زیرا که تو، فلقت تجد الی سببهی سبیلا، شاید راهی به سببش پیدا کنی و برای توجیهش یه راهی به دست بیاری. فی اعتبار که مذاهب طبیعی، اگر توجه به روش های طبیعی بکنی، شاید از بین روش های طبیعی یه روشی رو مناسب این به دست بیاری که بتونه توجیه کننده این مسئله باشه. وقتی تو توجیه مسئله رو به دست آوردی دیگه جای این کار نداره، قبولش میکنی. اقول و هذه خاصیتون اخرى للعارف، که قد ادعى المصنف امکان این خاصیت رو فی هذا الفصل، و سیجی و بیان همین خاصیت در فصل بعد از این فصل، یعنی فصل ششم که الان شروع میکنیم، که در این فصل ادعای این مطلب گفته شده و در فصل بعد توجیهش. تنبیه، ایشون ابتدا چند نمونه از نمونه ایشون ابتدایی که انسان معمولی قدرتش زیاد میشه یا قدرتش کم میشه ذکر میکنه، که حوادث بیرونی گاهی قدرتی رو کم میکنه، گاهی قدرتی رو زیاد میکنه. اینطور نیستش که قدرت انسان همون مقدار که بهش داده شده ثابت بمونه، کم و زیاد هم میشه بر اثر عوامل بیرونی. بعد وقتی که این چند عامل ذکر میشه به عنوان نمونه، میپردازن به بحث خودمون، میفرمان اگر این نمونه ها شدنیست که هممون شاید کم و بیش تجربه کرده باشیم، بعضی هاشو لااقل، پس نمونه مورد بحث ما هم که نمونه عرفانیست شدنیست، چون اونم یه عامل خارجی پیدا میکنه و قوتش به وسیله اون عامل خارجی بیشتر میشه. بعد در پایان فصل میگن بلکه در عارف به طریق اولا، همونطور که در پایان فصل گذشته قبل در فصل چهارم گفتن اگر در مریض امساک جایزه، در عارف به طریق اولا جایزه چون اضافه داره، در اینجا میگن اگر در این نمونه های معمولی که ما ذکر کردیم ازدیاد قوت ممکن باشه، درباره عارف به طریق اولا ممکنه. حالا چرا درباره عارف به طریق اولا ممکنه توضیح داده میشه. از خلاصه این فصل اینه که ابتدا ذکر چند نمونه است برای اثبات اینکه انسان قدرتش همیشه در همون حال در همون مقدار محدودی که بهش عطا شده باقی نمیمونه، بلکه کم یا زیاد میشه بر اثر عوامل خارجی. نمونه هایی در این بارزش میکنن و مطلب اثبات میکنن. بعد از این نمونه ها برای ما نهنفی هم که بحث عرفانی و نمونه عرفانی استفاده میکنن و ثابت میکنن که در عرفان هم ازدیاد قوه یه امر طبیعیه، یه امری نیستش که محال باشه و ما انکارش کنیم. و بعد در پایان فصل اشاره میکنن به اینکه اگر در این موارد و نمونه های طبیعی ما بتونیم ازدیاد قوه رو توجیه طبیعی کنیم و برامون جا بیفته، در بحث عرفان به طریق اولا میتونیم توجیه کنیم و به طریق اولا برامون جا میفته. این خلاصه این مطالب این فصل. اما نمونه هایی که ذکر میکنن اینه که انسانی ممکنه محصور و قوتی محصور و منتها داشته باشه. قوه محصور و منتها یعنی قوهی که انتهاش معلومه، محدوده، از اون نمیگذره. یعنی در حالات عادی میدونه که نیروش چقدره، مثلا 50 کیلو بار میتونه برداره، بیشتر نمیتونه. این نهایت قوه این آقاست. مثلا این محصور المنتهاست، یعنی منتهای این قوه محدوده، دیگه از اون نمیگذره، اضافه نمیشه حالا در حالت عادی. اگر بخواد تصرفی بکنه، اگر بخواد تحریکی بکنه، از همین مقدار نیرو استفاده میکنه همیشه. حالا اتفاق میفته گاهی از اوقات یه حالتی و یه هیئتی برش عارض میشه که بدنش رو سست میکنه و اون نیرو رو کم میکنه، تحلیل میبره. این دیگه اون 50 کیلو هم نمیتونه در اون حالت خاص برداره. عامل خارجی عارض شده و اون نیرو رو که همیشه تا 50 کیلو برد داشته کم کرده و این الان مثلا فرض کنیم 20 کیلو هم به زحمت بلند میکنه. این عامل برطرف میشه، دوباره اون نیرو قبلی برمیگرده. پس گاهی اتفاق میفته که عامل خارجی نیروی محدود انسانی رو کم میکنه. این رو داریم. مثلا گاهی ترس پیش میاد، ترسی که بدن رو بی‌حس میکنه، نه ترسی که بدن رو به سمت حرکت برای فرار میخونه. اون ترس قوت رو زیاد میکنه. بعضی ترس ها از وقتی شدید بشه نیرو تحلیل میره، شخص دیگه رمق حرکت نداره. اینی که تا حالا مثلا به سرعت میتونست به دبه، حالا راه رفتنش هم به زحمته، اینقدر قوتش کم شده. البته یه ترسایی هستش که هنوز برای انسان یه قوتی باقی میذاره، انسانم برای فنوز برای انسان محلکه نیروی بیشتر میگیره و بهتر فرار میکنه، بیشتر میده. اون منظور ما نیست. ترسایی باشه که فرض کنید بدن رو بحس کنه، که بعضی ترسایی قدی اینطور هست. خب این یک نمونه. نمونه دیگه این که گاهی از اوقات اتفاقی میفته که انسان تمام نیروش رو صرف میکنه و از اون قدرت محدودی که داره میگذره. مثلا فرض کنید در حال غضب، آدمی که تا حالا به زحمت مثلا چیزی رو حرکت میداد، حالا عصبانی شده، میبینید که اون شیء رو به آسانی داره حرکت میده. اصلا غضب قوت رو بیشتر میکنه. یا در وقت رقابت مسابقه است، بالاخره نگاه میکنه میبینه آبروش در خطره، یا مسابقه و برد و باختی در کاره، بالاخره باید انجام بگیره، یا این نیروش بیشتر میشه. یا به تعبیر ایشون در وقتی که یه شرابی خورده، منتها نزیاد، کم خورده، یه حالت فرحی بهش دست داده، میبینید نیروش زیاد شده، هم قدرت تفکری زیاد شده، هم قدرت اعمالی زیاد شده. بله؟ تریاک هم همینطوره، البته چنانچه بعضی هم میگن که نیرو رو زیاد میکن. البته جنون هم همینطوره. جنون وقتی بر انسان جنون عارض بشه، چون از غضب قوی تره، دیوونه ها میگن خیلی قویه. البته یه مقدار وحشت دارن، اگه وحشت داشتن کسی رو سالم نمیداشتن، میترسن از سالم ها، ولی اگه نمیترسیدن قوتشون زیاد بود، از حریف همه بودن. خب این نمونه هایی که ذکر کردیم، بعد از این که این نمونه ها ذکر میشه، ایشون میفرماد که پس تعجب نداره اگر بگیم بر عارف یک نشاطی عارض میشه که اون نشاط او رو به سمت توانایی بیشتر دعوت میکنه و در اون حالت این عارف قدرت بیشتری پیدا میکنه و کارهای عجیبتری انجام میده، کارهایی که در وسع و توان دیگران نیست و شاید در توان خودش هم در حالت عادی نبوده، اما حالا که یه وضعی پیدا کرده، یه نشاطی بر اثر اتصال به عالم قدس پیدا کرده، میتونه این کار رو انجام سر اینم تطبیق نمونه ها بر مانند. بعد آخر فصل رو اشاره میکنن که چگونه ممکن است غضب یا طرب انسان رو به ازدیاد قوت دعوت کنه، ولی اتصال به مبدأ قوا که واجب تعالاست انسان رو قوی نکنه. اگر غضب که خودش یکی از قوای معمولیه باعث ازدیاد قوه میشه، اتصال به مبدأ قوا که واجب تعالاست به طریق اولا برای ما ازدیاد قوت میاره. اینم برای تأیید مطلب، برای بیان اولویت مطلب، که اگر در غیر عارف این مطلب قبول بشه، در عارف باید به طریق اولا قبول بشه. اینم خلاصه فصل با تفصیل. اونا هم بالاخره یه عوامل خارجی دارن، اونا هم یه عوامل خارجی دارن، نیرویی برای نفسشون ایجاد کردن. حالا اتصال به هر چی باشه، این اتصال به عالم قدسه، اون اتصال به عالم جنه، یا اتصال به مثلا مبادی نفوسه، بالاخره به یه چیزی اونا خودش متصل کرده، به یه جا بسته خودشو، یه کاری کرده، چه توانایی پیدا کرده، اون هم عوامل خارجی داره. اون یکی از معایدهای مثلا است، یکی از نمونه های دیگر مثلا است. تنبیهان قد یکون للانسان و هو علی اعتدال من احواله حد من المدت محصور المنتها. گاهی برای انسان در حالی که علی اعتدال من احواله هست، یعنی حالت عادی داره، نه غضب داره نه فرح داره، هیچ کدوم از این حالاتی که بعدا ذکر میکنیم براش نیست، حالت عادی داره، قد یکون برای انسان چنینی حد من المنه، مقداری از توانایی که محصور المنتها، منتهاش معلومه دیگه، از این بیشتر نمیشه، از این نمیگذره. فیما یتصرف فیه و یحرکه، این فیما متعلق به منه است، توانایی در آنچه که تصرف میکند در آن چیز، و توانایی در آنچه که حرکت میکند دارد، توانایی حرکت، توانایی تصرف دارد، منتها تواناییش محصور المنتها. ثم تعرض لنفسه هیئت ما فتنحت قوتها انزال کلمانتها، بعد آرز می شود برایش، برای خودش، برای نفسش، هیئتی بر نفسش آرز می شود، مثل خوف، مثل حوزن که بعدن ایشون اشاره می کنن. فتنحت قوتها انزال کلمانتها، قوهی که داشت از اون منتهای محصور و معلوم انحطاط پیدا می کنه، پایین میاد. حتی یعجز ان عشر ما کان مسترسلن فی، به طوری که دیگه ناتوان میشه از این که یک دهم کاری رو که در اون کار قبلا رها بود، آزاد بود، منبعث بود، توانا بود، از دست میده، ناتوان میشه از انجام یک دهم آن کاری که قبلا تواناییشو داشت، انبعاث و حرکت رو در اون کار داشت. استرسال یعنی انبعاث، یعنی حرکت، یعنی رهایی، آزادی، همه اینا معنا میشه. در یک کاری ایشون مسترسل بود، یعنی منبعث بود، توانا بود، حالا یک دهم اون کارم نمیتونه انجام بده. کما یعرض له عند خوف او حزن، یعنی کما یعرض این انحطاط له، یعنی للانسان، عند خوف او حزن، وقتی که ترسید. عرض کردم خوف رو، نه اون خوفی که آدم رو قوی تر میکنه قرار بدید، اون خوفی که بدن رو بی‌حس میکنه قرار بدید، ولی بعضی خوف هستش که بدن رو قوی تر میکنه، انسان برای فرار از اون مخوف بیشتر حرکت میکنه، بیشتر قوت پیدا میکنه. این در صورت این مثال بود برای اون جایی که عاملی قوه رو منحط کنه، اما مثال بر اونجایی که عاملی قوه رو بالا ببره. او تعرض لنفسه هیئت ما، هیئتی بر نفس او عارض میشه که فیتضاعف همینطور داره عبارت شما، فیتضاعف عبارت ما غلط، فیتضاعف منتها منته، منتهای منتش و قدرتش که قبلا محدود بود حالا متضاعف میشه، زیادتر میشه. حتی یستقل بهی به کنه قوته، ضمیر بهی رو توجه کنید به کجا برمیگرده، ضمیر بهی برمیگرده به اون مایی که فی ما یتصرف فیه و یحرکه داشتیم، به طوری که مستقلا مشغول اون ما یتصرف فیه و ما یحرکه میشود به کنه قوتی. یا میتونید ضمیر برگردید به خود تصرف و حرکت، هر دوش درسته، به طوری که مستقل به تصرف میشه، مستقل به حرکت میشه، به کنه قوتی، یعنی با تمام نیرو وارد کار میشه. کما یعرض له فی الغضب، این به کنه قوتهی که میگه با تمام نیرو وارد میشه، فرمایش آقا رو که فرمودن عطاقه رو به معنای تمام نیرو بگیریم تایید میکنه. کما یعرض له فی الغضب اول منافسه، چنانچه در برای انسان عارض میشود این ازدیاد قوت، این تضاعف قوت عارض میشه برای انسان در حالت غضب یا در حال منافسه یعنی رقابت. و کما یعرض له عند الانتشاء المعتدل، و چنانچه عارض می شود همین تضاعف قوت لل انسان عند الانتشاء المعتدل. انتشاء همونطور که خواجه معنا میکنه یعنی مستی، مستی معتدل. بعدن خواجه میگه مستی اگر شدید باشه این نیرو رو میگیره از انسان، نه نیرو اضافه میکنه، اما اگه معتدل باشه چرا قوت از انسان زیاد میکنه. و کما یعرض له عند الفرح المطرب، یعرض اون ازدیاد قوه و تضاعف قوه لل انسان عند الفرح المطرب، شادمانی که طربناک باشه او رو به طرب بیاره. خب اینا نمونه هایی بود که ما در عالم خارج داریم و همم توجیه طبیعی دارن، هیچ مشکلی هم توشون نیست، همم قبولشون داریم. حالا میخوام از این نمونه ها به ما نحنفی منتقل بشیم و بگیم اگر در این نمونه ها ما مطلب رو پذیرفتیم، تعجبی نیست که در عارف هم بپذیریم. عارف هم بالاخره برش یه عامل خارجی و یه نشاطی حاصل میشه که اون نشاط او رو به سمت ازدیاد قوه دعوت میکنه و قوه او به حدی میشه که در حالت عادی اون قوه رو نداره یا انسانهای عادی اون قوه رو نداره. فلا عجب لو انت للعارف حزتون کما یعن عند الفرح، پس تعجبی نیست اگر ظاهر شود، آشکار شود برای عارف نشاطی، همونطور که ظاهر می شود این نشاط عند الفرح در وقت شادمانی حاصل می شود. اونم شادمانی به چی؟ شادمانی به امور دنیایی. اگر شادمانی به امور دنیایی باعث ازدیاد قوه می شود، شادمانی به عالم قدس که این همه قوی تره باید به سری قولا باعث ازدیاد قوه بشه. کما یعن عند الفرح، یعنی در وقتی که انسان شادمان میشه، حالا شادمانی به همین امور دنیایی، همین نشاط براش آشکار میشه. عجبی نیست اگر آشکار شود این نشاط برای عارف، فاولت القوة التي له سلاتتن، اولت همونطور که خواجه معنا میکنه اعتت، و نتیجه اون ظهور شادمانی این باشد که عطا کند اون حزه، یعنی اون شادمانی، اون نشاط عطا کند به قوایی که برای عارف است سلاته، یعنی قهر و تسلط، یعنی قواش مسلط کنه و قوی کنه. هیچ عیبی نداره که شادمانی و نشاطی بر عارف عارض بشه که این شادمانی عطا کند به قوای عارف سلاته، یعنی تسلط و قهر و چیرگی رو. او قشیت هو عزتون، او قشیت هو عزتون، باز کتاب اونو غلط داره. او قشیت هو عزتون عطه بر اولته، یا عطا کند به قوای عارف سلطنت و چیرگی رو، یا بپوشاند عارف را آبروداری کردن. حالا میخواد مثلا در یه جا آبروش محفوظ بمونه. کما یقشی عند المنافسه، در وقت رقابت کردن انسان ها به فکر اینن که آبروشون رو حفظ کنن یا آبروشون رو اضافه کنن، بر اونها این عزت و اون آبروداری قشیان پیدا میکنه، یعنی اونها رو میپوشونه و قوه اونها رو زیاد میکنه و قواشون رو سلطنت و قهر میده. فشتعلت قواه و همیتن، پس قوای عارف از غیرت مشتعل میشه. همیت یعنی حمایت، یعنی جانبداری کردن، یعنی غیرت ورزیدن. از غیرت مشتعل میشه، برافروخته میشه. فشتعلت، کتاب هم فشتعلت داره، درست هست. ولی این شعله بر میشه، برافروخته میشه. خب حالا این دو مطلب بود، اول ذکر نمونه بود، دوم انتقال از نمونه به مانحنفی بود. حالا مطلب سومه که میخواد بیان کنه که اگر در این نمونه ها ازدیاد قوت جایزه، در مانحنفی به طریق اولا جایزه. و کان ذالک اعظم و اجسم ما یکون اند غضب او طربن. و کان ذالک یعنی این اشتعال، این عطای سلطه و قهر، بالاخره این تضاعف قوه، این ازدیاد قوه، اعظم در عارف اعظم و اجسم است. اجسم همون معنی اعظم، فرقی نمی کنه. اعظم و اجسم است از اون ازدیاد قوهی که یکون و تامت، یعنی یتحقق و اند غضب او طرب، در وقت غضب و تر یا طرب ازدیاد قوه حاصل میشه و در حالت عرفان ازدیاد قوه به طریق اولا حاصل میشه. و کیفلا، چگونه به طریق اولا ازدیاد قوه نباشه؟ چگونه این ازدیاد قوه در عارف اعظم و اجسم نباشه، در حالی که ذالک این ازدیاد قوه و تضاعف قوه در عارف به سبب صریح الحق است و مبدا القوا و اصل الرحمه. صریح الحق یعنی حق خالص، که بحث ما بحث عرفانیه، پس بد نیست که این عبارت هم توجیه عرفانی بکنیم. حق یه حق صریحه، یه حق مشبهه. حق مشبه اون حقیست که تنزل پیدا کرده و آمده به صورت خلق، در آمده ظاهر شده به صورت خلق. این قدرتش همونطور که میدونید محدود به همون مرتبهی که داره. اگه جبرئیل باشه قدرتش به حدیست که مثلا میتونه شهر قوم لوط رو همه رو هفته رو با هم یه جا بکنه، از ریشه هم در بیاره، ببره بالا وارونه کنه. اونم با چی؟ با سر یکی از پرهای بالش، نه با تمام بال، با سر یکی از پرهای. که قدرت اینقدره. بیاد پایین تر میرسه تا به یه انسانی، تا یه به یه موچه، بالاخره همینطور کم میشه. اینا همه همونطور که عارف میگه، اینا همه مظاهر حق هست، جلوه های حق هست. یعنی حق در همه اینها ظهور داره، اما نه صریح الحق، بلکه حق مشبه، یعنی حق متنزل، ظهور حق، نه صریح حق، ظهور حق. اما این عارف به خود حق وصل شده، به صریح الحق وصل شده، نه به حق مشبه. و قدرت رو از قدرتی میگیره که فوق قدرت جبرئیله. بنابراین انتظار دارید که نتونه در خیبر رو بکنه؟ اون بالاخره به صریح الحق وصله. و مبدأ القوا یعنی اگر این شخص مثلا عادی یه مقدار قوش رو تقویت کرده بر اثر نشاطی که پیدا کرده، این عارف با مبدأ تمام قوا تماس گرفته، پس به طریق اولا باید قوی بشه. و اصل رحمت، اگر یک عارفی یا یک شخصی با یه مقدار فرحی، با یه مقدار نشاطی تونسته قوش رو قوی تر کنه، این انسانی که با اصل رحمت که منشأ تمام نشاط هاست تماس برقرار کرده، به طریق اولا باید قوی تر باشه. توجه اون سه تا مطلب ذکر کرد، حسم عنایت داره ها. صریح الحق روشنه، اگر کسی دست ما رو بگیره کار رو بیشتر انجام میدیم. کسی یعنی چی؟ یعنی حق نه صریح، حق متنزل، ظهور حق اگر دست ما رو بگیره ما قوی میشیم، تا چه برسه به خود حق. این اولی. قوامون اگر یه مقدار بر اثر نشاط یا عوامل بیرونی تقویت بشه، ما کار زیاد انجام میدیم. خب اگر با مبدأ قوا و با منشأ تمام قوا تماس داشته باشیم، به طریق اولا. اگر یه مقدار نشاط به قوای ما داده بشه، قوای ما متضاعف میشن، تا چه برسه به این که ما قوامون رو به اصل رحمت که اصل و منشأ تمام نشاط هاست مرتبط کنیم، پس به طریق اولا قوامون قوی میشه. کیفلا یعنی چگونه اعظم و اجسم نباشد. و سوالی که این ازدیاد قوه در عارف به سبب سریع الحق است و بدل قوات و اصل رحمت است. اقولو این دو خط لغت معنا کردنه. اقولو المنه القوه یعنی نیرو ول استرسال الانبعاث، انبعاث یعنی تحریک شدن، ول انتشا از سکر مستی، و انه یعنی اعتراض عارض شد، ظاهر شد، آشکار شد، ول حزم معنای نشاط و روح ارتیاح روح، و اولت له یعنی اعتت، یقال اولیته معروفا یعنی اعتیته معروفا، چیز خوبی بهش دادن، معروف یعنی خوب. اولت بله اولت یعنی خب عیبی نداره. در گفتن بعضی از مجتهدین گفتن در نماز مالش یوم الدین رو اگه یوم الدین بخونی باطله، یوم بخونی درسته، یوم هم بخونی درسته، یعنی چه به فتحه بخونی چه به ذمه غیر اشوایی بخونی درسته، اما با ذمه اشوایی خونی غلطه. البته بعضی از ذمه غیر اشوایی رو اشکال میکنم، میگن فقط با فتحه بخونی. حالا من اینجا اولت میخونم با ذمه غیر اشوایی، به فتحه خیلی درسته، ایرادی نداره. بله اولت بی نداره، حالا لازم نیست اولت بگی، فقط فرقش اینه که فلا مانع الا ما کان الا زوالی، فرقش اینه که اگر فقط فرق همینه، بنابراین میتونیم با توجه به رفع این فرق بگیم بیداری هم مثل خواب، تفریح کردن اشکال نداره، ظاهرا تفریح درسته. اما تجربه و اما القیاس هم آخر فصل میگن. اما القیاس که مال بعدی هاست، مال فصول بعدی هست. اما تجربه عبارت است از تسامع و تعارف. فتسامع و تعارف یشهدان بهی، تسامع یعنی از دیگران بشنوید، تعارف یعنی خود شخص معرفت پیدا کنه، ببینه خواب، ببینه و بشناسه و بفهمه. این دوتا هر دو شهادت میدهن بهی، یعنی به این که ما میتونیم به غیب برسیم در حالت خواب. و لیس احد من الناس الا وقد جرب ذلك في نفسه تجارب الهمت و تصدیق، هیچ یک از مردم پیدا نمی کنید مگر اینکه این مطلب رو در خودش تجربه کرده، تجربه هایی که بالاخره تصدیق رو به او الهام کردن، یعنی باعث شدن که او تصدیق کنه به مطلب و قبول کنه، مطمئن بشه، ایمان بیاره به اینکه خواب دیدن ممکنه. و در خوابم گاهی از اوقات انسان به غیب اطلاع پیدا میکنه. گاهی بعضی خوابا که اینا ان شاءالله همه توضیح میدیم، بعضی خوابا هست که تعبیر نداره، خوابی است که همونطور که عرض کردم بر اثر اون خوابیدن در جای گرم مثلا ما خواب میبینیم، یا مثلا طرفی پر خورده خواب دلدرد میبینه، یه چیزی که همین مربوط به حکایت هایی است که خیال از مزاجش میکنه. از این اینا اصلا نه از قصه الان چیزی هست، اینا خوابایی است که اصلا تعبیر نداره، از قصه الان تعبیر داره. یکی دیگه این که خوابی است که مثلا فرض کنید الان بیدار بوده داشت فکر میکرده، خوابش میبره، دنباله فکرشو تو خواب میبینه، اینم تعبیر نداره، اینم تعبیر نداره. خوابای تعبیر داره که عرض کردم که ما با عالم ملکوت تماس پیدا بکنیم، بعد نقشی از اون عالم در نفوس ما بیفته، اگر همین نقش رو به حس مشترک دادیم و دیدیم همون تعبیر میشه، اگر نقش رو قوه خیال ما حکایت کرد باید عبور کنیم، اگر حکایت رو حکایت کرد، دو مرتبه حکایت رو حکایت کرد، 20 بار 30 بار صورت رو هی پشت سر هم حکایت کرد، میشه از قاس احلام. که از قاس احلام یعنی صور پی در پی حکایت شده، و وقتی میریم پیش معبر، معبر قوی نباشه میگه این از قاس احلام، من نمیتونم تعبیرش کنم، یعنی نمیتونم عبور کنم از این همه صورت برم به اصل برسم، اصلی که تو دیدی پشت ماورای این همه صوره، من بخوام این همه صبر رو رد شم نمیتونم. ولی مثل حضرت یوسف باشه، چون میتونه صبر رو رد کنه، رد میشه به اصل میرسه. از قاس احلام تعبیر دارن، منتها هر کسی نمیتونه تعبیر کنه. از قاس احلام یعنی یک خوابهای درهم پیچیده، مشت شده، گره خورده، یعنی هی صورتی رو حکایت کرده، دو مرتبه صورت مناسب اینو حکایت کرده، باز سه مرتبه مناسبش حکایت کرده، رفته یه جا خیلی دور شده، از اصل خیلی دور شده. این هر معبری نمیتونه برگرده. اگر یکی دو بار حکایت کرده باشه معبر قدرت برگشتشو داره، اما زیاد حکایت کرده باشه برنمیگرده. ولی علی‌ای‌حال خوابی تعبیر داره که عرض کردیم، و بر اثر تماس نفس ما با نفوس فلکی باشه، الا خوابی که حکایت مزاج خودمون باشه. این اصلا تعبیر نداره، میگه خب یا پر خورده یا جای داغ خوابیدی، بالاخره یه چیزی. خوابی که ادامه فکرمون باشه، میگه ادامه فکرت بوده، اینا تعبیر نداره. البته گاهی همین خوابی که ادامه فکره خیلی ارزشمنده. شاعری مثلا میگه که من شعری میگفتم دنبالش رو نمیتونستم بگم، میخوابیدم تو خواب میگفتم، بیدار میشدم یادم بود مینوشتم. اگر شعرهای فرانسه اینطور میگه، اسمش الان یادم نیست، که خب این در بیداری فکر میکرده، دنباله فکر تو خواب انجام میداده و این دنباله فکر تو خواب براش موثرتر هم بوده. برای بعضی اینطوری دیگه، برای بعضی اینطوری. نه یک بار که تجربه نکرده، تجربه هایی چند. بله چرا جمعه؟ تجربه شده این مطلب، تجربه های زیادی که این تجربه ها
تجربه زیادی که میشه مفهوم مطلقه.
بله مفهوم مطلقه. چرا جمع؟ جمع مستره، جمع تجربه، جمع مستره. لزومی داره حتما مفعول مطلق حتما باید مصدر مفرد باشه یا مصدر جمع میتونه باشه؟ مصدر مفرد حتما.
علمی تجارب ما در فارسی نیم تجارب جمع را در علمی تجارب تفاوت
ظاهرا جمع
تجارب
بله جمع تجارب بله جمع جمع مصدر. خب مصدر دیگه، مصدر حتما باید مفرد باشه یا میتونه جمع باشه؟
فعلش جربه
است، مثلا باب تفاول، جمع تجربه است. داره تجارب جمع تجربه است و هیچ مانعی نداره که مفعول مطلق الحمد خود زمیر برمیگره به تجارب و خود همین دلیل برای این که تجارب جمعه، که اگر مفرد بود الحمد نمیگفت، الحمد میگفت. مصنف میگه بله گاهی از اوقات خوابهایی دیده میشه که این خوابهایی که ارزش نداره. شخص فاسد المزاج خواب میبینه. حالا یه نمونه فاسد المزاج همینیست که عرض کردم، که الان حالا فاسد المزاج یه نمونهش این بود، یه نمونه های بارزتری هم داره. اصلا به طور کلی آدمیست که همش خوابهایی در هم بر هم میبینه، خواب بی خود میبینه، چون مزاجش فاسد شده، مریض شده، اون حالت مرض رو به یه صورت در خواب حکایتشو میبینه، که اگر بشکافی میبینیم همون مریضی خودشو داره میبینه، دردای خودشو داره به یه صورتهای مجسم میکنه و میبینه، که قوه متخیلش داره اون حالت بدنیشو حکایت میکنه و به اختیار حس مشترک میذاره، حس مشترک هم میبینه، این فکر میکنه یه چیز واقعی داره دیده، داره میبینه، در حالی که چیز واقعی نمیبینه. این همون حالت حکایت بدن و مزاج خودشی که داره میبینه. یا مثلا یک کسی ممکنه قربه متخیلش از کار افتاده باشه، اینم میشه، قربه متخیل در این فعال بودن گاهی از اوقات از کار میفته، یا از کار میفته یا فاسد میشه، خراب حکایت میکنه، فاسد میشه، و خوابهایی که برفرض خواب درستن ببینه خرابش میکنه، یعنی دیگه اطلاع بر غیب نیست، منحرف میکنه خواب رو، نه یه صورت مناسب حکایت میکنه، اصلا خرابش میکنه. گاهی هم بعضی ها ذکرشون خرابه، خوابو میبینه هیچ یادش نمیمونه، خوابو دیده، حالا به متخیلم واگذار کرده، متخیل به حس مشترک به حس مشترک ریخته این صورت رو، شخصا مدت ها این خواب رو حالا یا اصلشو یا حکایتشو داشته میدیده، ولی وقتی بیدار میشه هیچ یادش نیست، قوه ذکرش خرابه. کسی که قوه ذکرش خراب باشه، کسی قوه متخیلش خراب باشه، کسی که فاسد المزاج باشه، اینها ممکنه تجربه نکرده باشن، خوابهایی که اطلاع بر غیب بیاره تجربه نکردن، یه خوابهای دیگه تجربه کردن، اینه به درخور نیست. اما دیگران که این سه تا مشکل رو نداشته باشن، تجربه هایی دارن که باعث تصدیقشون بشه. اللهم الا ان یکون احدهم فاسد المزاج نائم قوة تخیل و تذکر. قوی درست نیست. کتاب شما قوی داره؟ یعنی زیر یاش نقطه نداشته، خواهم قوا نمیشه دیگه، این زیر یاش نقطه گذاشته و تشدید هم گذاشته روی یا غلطه، قوی تا غلطه، قوا باید باشه.
نائم و وجه مرفوع میکنه.
بله
وجه نائم که مرفوع
خوندید، چون قوای تخیل فاعلشه دیگه. نائمون الا احد الا ان يكون احدهم فاسد المزاج. این فاسد المزاج خبر يكون است، نائمون هم خبر يكون است،
محسوب میشه
ال
فاسد
المزاج نائم مقوت الا ان يكون احدهم فاسد المزاج برای درسته بعد از خونده میشه نائمه. بله نائمه قوت تخیل چه اضافهش میکنی؟ نائمه دارین شما یا نائمن؟
نائم دارید،
نائم دارید، بدون الف لام دارید، چون بدون الف دارید پس منصوب میکنیم اضافه میکنیم. نائمه قوت تخیل و تذکر، و تذکر هم داریم، زوج هم هست البته. و تذکر شما چی نسخه تون هست؟ زوج تذکر، تذکر من درست کردم ولی خب کتاب ما زوج داره، زوجش هم درسته، تذکرش هم درسته، ولی نسخه ظاهرا تذکره. خب این تجربه بود. و اما القیاس که گفتیم قیاس هم دلالت بر این مطلب داره، و اما القیاس فستبصر فیه من تنبیهات، در این قیاس بصیرت پیدا کن از راه تنبیهاتی که من در از فصول بعد شروع میکنم. یعنی قیاس رو از فصول بعد شروع میکنیم، تجربه تا اینجا گفته شد. اقول و یرید و بیان المطلوب علا وجه مقنع. مطلوب یعنی امکان اخبار به قید. این رو مصنف میخواد علا وجه مقنع بیان کنه. علا وجه مقنع یعنی چی؟ ما اقناع رو در منطق به دو اصطلاح به کار میبریم. یکی میگیم این قیاس اقناعیه، قیاس اقناعیه. یه وقت میگیم قیاس اقناعیه، در واقع میخوام قیاس خراب کنیم. یه وقت میگیم این قیاس اقناعیه، میخوام به قیاس آبرو بدیم. دو تا اصطلاح از دو مقابل هم هستن. قیاس اقناعی قیاسی است مفید زن که از مقدمات زنیه درست شده و در خطابه به کار میاد، در فلسفه ورودش ممنوعه، استفاده ازش ممنوعه. این میگیم قیاس اقناعی که در خطابه باید استفاده بشه و ضمناً مفید زن هست، مقدماتش هم تماما زنیه. این قیاس هر نمونه که هستن قیاسی بی ارزشه. یک قیاس اقناعی است نه به این معنا که شخص مسترشد رو قانع میکنه، و این لم یکن مقنعا للجاهدین، ولی کسانی که مرض جهود دارن یعنی مرض انکار دارن اونا رو قانع نمیکنه، اونا هر چی بهشون بگی برهان براشون بری زیر بار نمیرن. ولی این قیاس، قیاس اقناعی یعنی قانع کننده است. این قیاس میگن از مقدمات یقینی مثل تجربه، حدسیات، امثال ذلك تشکیل میشه که حالت برهانی داره و میتونه مفید یقین باشه، بلکه مفید یقین هست. اینجور قیاس قسم دوم در فلسفه راه داره، قیاس اقناعی قسم دوم در فلسفه راه داره. مصنف در اینجا میگه یرید و بیان، خواجه میگه یرید و بیان المطلوب علا وجه مقنع. علا وجه مقنع اشاره داره به این اصطلاح دوم، نه به اصطلاح اول. اصطلاح اول که ارزش نداره، یعنی وجه مقنع، وجه اقناعی که مفید یقین باشه، نه وجه اقناعی که در خطابه به کار میاد و مفید ظن و ارزش نداره. این بحث اگه یادتون باشه در فصل، در پایان فصل دوم از نمط هفتم مطرح شد، بحث اقناع اونجا مطرح شد، صفحه 272 به کتاب ما، که وقتی فخر رازی رو میخواستیم رد کنیم، فخر رازی گفته بود این قیاسای شما همش قیاس اقناعیه، قیاسایی که باید تجرد نفس قامل میکنید همش اقناعیه. ما جواب دیدیم بله، اقناعی به این معنا که مبتنی بر تجربه است، مقدماتش مقدمه تجربیه و مقدمه تجربی برهان میشه، مفید یقین میشه. اقناعی به این معنا رو قبول داریم، ولی اقناعی که شما ادعا میکنید قبول نداریم. اونجا فرق بین این دوتا اقناعی گفته شد و قطعا در پاورقی اشاره کرد. صفحه 272 فصل دوم، آخر فصل دوم از نمط هفتم. حقول و یرید و بیان المطلوب علا وچن مقنه فضل کره اندل انسان دیگه این بله مطلوب این اخبار غیب، اخبار عن غیب مطلوب، اخبار عن بله دیگه. من اصلا بحث اخبار عن غیب که ما میگیم همش همون اصلش اطلاع عن غیب، اطلاع عن غیب. اقول و یرید و بیان المطلوب علا وجه مقنع، میخواد مطلوب رو بیان کنه منتها به وجه اقناعی با دلیل با تجربه. فذکر ان الانسان قد یطلع علی الغیب حالتا نوم، اطلاع بر غیب در حال نوم داره. فاطلاعه على الغیب فی غیر تلکل حالا، یعنی غیر حالت نوم، ایزن لیسه به وعیدن ولا من همانه. اطلاع بر غیب در غیر حالت خواب، یعنی در حالت بیداری هم بعید نیست. لا من همانه، هنوز اثباتش نکردیم. چون اثباتش نکردیم میگیم بعید نیست، چون اثبات نکردیم میگیم بعید نیست، ولی بعدش که اثبات کردیم این ثابته، نمیگیم بعید نیست. اللهم الا مانع ان یمکن ان یزول، مانعی درش نیست مگر مانعی که یمکن ان یزول و یرتفع. مانع کل اشتغال به محسوسات، که این اشتغال به محسوسات بعدا خواهیم گفت که تعطیل بشه. حالا چطوری تعطیل میشه؟ روش تعطیلش مفصله، در انسانهای که اهل وحی یه جوره، در کسانی که اهل الهام یه جوره، در اون کسانی که گفتیم سوی یا احمقان یه جور دیگه است. اونا رو به اشتراکی باید حسشون تعطیل کنیم. اما اطلاعه علی الغیب فی النوم که هم یدل علیه تجربه هم یدل علیه قیاس، تجربه رو الان میگیم قیاس رو بعدا میگیم، اما اطلاعه علی الغیب فی حال الیقظه اون بعد بحث بعدی مونه. اما اطلاعه علی الغیب فی حال النوم فیدل علیه دو چیز، از تجربه و قیاس. فعلا تجربه رو بحث میکنیم و تجربه تثبت به امرین، احدهما به اعتبار حصول الاطلاع المذکور للغیر و هو التسامح. للغیر متعلق به حصوله، متعلق به مذکور نیست. یکی از اون دو امر به این است که اطلاع مذکور این اطلاع الغیب حاصل شود للغیر. اطلاع مذکور این اطلاع الغیب فی حال النوم، اطلاع الغیب فی حال النوم، این للغیر حاصل شود. اصطلاحا اینو میگن تسامح و مصنف هم گفته اسمش تسامح. و ثانی دومین امری که مثبت تجربه است، به اعتبار حصول اون اطلاع بر غیب حالت النوم هست للناظر، یعنی همون کسی خودش خواب میبینه، للناظر نفسه، خود خواب بیننده. و هو التعارف، اینو اصطلاحا تعارف میگن، یعنی خود شخص شناخته این مطلب. خب تموم شد. چرا مصنف سه تا مانع ذکر کرد؟ یکی فاسد المزاج بودن رو مانع گرفت، تعطیلی قوه تخیل رو مانع گرفت، تعطیلی قوه ذکر رو مانع گرفت. ایشون میفهمد در یک خواب سه چیز نقش داره، سه چیز نقش داره. هر یک از این سه تا که ضایع بشن مانع به وجود میاد. خود خوابی که ما میبینیم، خود خواب، هر خوابی سه تا حیث داره. یکی حیث خودش، خودش در دیدن خود این خواب متخیل دخالت داره، همونطور که عرض کردم. متخیل باید این صورت رو بگیره، جزئیش بکنه، اگر کلی هست، اگرم کلی نیست جزئیه که هیچی، بالاخره باید دست متخیل برسه. خواب باید دست متخیل برسه، متخیل به اسم مشترک واگذار کنه. بنابراین متخیل در دیدن اصل خواب نقش داره، این مال اصل خواب. برای حفظ این خواب، یه حس اصل خوابو داریم، یه حس حفظشو داریم. برای حفظش قوه ذاکره لازمه. اگه چیز قوه ذاکرهش خراب باشه خوابو میبینه اما نمیتونه حفظ کنه. برای اینکه این خواب مطابق واقع باشه صلاح مزاج لازمه. فساد مزاج خواب رو چنان عوض میکنه که اصلا باطلش میکنه. مثلا فرض کنید یه خواب درست حسابی هم اگه دیده باشه، شخص فاسد المزاجی باشه، قوه متخیلش این خواب رو بی‌مناسبت حکایت میکنه، یعنی اصلا پرتش میکنه به طوری که اصلا قابل تعبیر دیگه نیست. حتی اون کسانی که قوت تعبیر هم دارن اونم نمیتونن تعبیرش کنن. این خواب دیگه باطل شده، مطابق واقع نیست، چون خوابی است که اصلش یادمون نمونده، اون حکایتش یادمون مونده، حکایتش میاد تا پرتی. پس برای اصل خواب متخیل لازمه، برای یاد موندن در حفظ ذاکره لازمه، برای اینکه این خوابی که ما دیدیم مطابق واقع باشه، خیلی منحرف نباشه، صلاح مزاج لازمه. حالا هر یکی از این سه تا از بین رفت، خواب ضایع میشه. متخیل در کار نبود، اصل خواب دیده نمیشه. متخیل بود، ذاکره نبود، خواب دیده میشه، حفظ نمیشه. متخیله بود، ذاکره بود، اما فساد مزاج بود، صلاح مزاج نبود، خواب دیده میشه، یا آدم یادش هم میمونه. اما چه خوابی؟ خوابی که فرد شده، اصلا اون که ما دیدیم هیچ به درد نمیخوره، یه چیزی بیخودی است که حکایت از خارج هم نمیتونه بکنه، مطابق واقع نیست. به همین جهت چون این سه تا مطلب در خواب نقش دارن، مصنف همین سه تا رو ذکر کرد، یعنی سه تا مهمه در خواب، که اگه یکی از اینا مختل شدن خواب مختله. و انما جعل المانع عن اطلاع نومی را سه چیز. مصنف مانع از اطلاع در حالت خواب، اطلاع نومی یعنی اطلاع علی الغیب فی حالت النوم، اطلاع نومی را سه چیز قرار داد: یکی فساد المزاج، یکی قصور تخیل، یکی هم قصور تذکر. این سه تا. چرا این کار کرد؟ لتعلق ما یراه النائم فی نفسه. این فی نفسه توجه کنید چیه؟ ما یراه النائم یعنی اون چه که خواب بیننده دیده، رؤیا. رؤیا به سه چیز تعلق دارن: فی نفسه یعنی به لحاظ خودش تعلق داره به متخیله، فی حفظه به لحاظ حفظ شدنش تعلق داره به متخیله، به متذکره، فی کنه مطابقا تعلق داره به صلاح مدار. پس همین مایره و نائم سه تا حیث داره: یک حیث فی نفسه یعنی خودش، اصل خودش که بخواد اصلا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به متخیله داره، تعلق داره به متخیله، یعنی اصلش اگه بخواد تحقق پیدا کنه احتیاج به متخیله است. فی حفظه یعنی اصلش تحقق پیدا کرده، بخواد یادش بمونه، بخواد باقی بمونه در ذهن انسان، فی حفظه و ذکره تعلق دارد به متذکره. اگر متذکره سالم بود حفظ حاصل میشه. سوم، اون مایره و نائم در حیث کونهی مطابقا لصور المتمثلت فی المبادی. صور متمثل فی المبادی عرض کردم مبادی نفوس فلکیه، در اینجا مبادی، در اینجا نفوس فلکیه، مبادی مفارقه. حالا مبادی مفارقه هم میتونن عقول باشن، نفوس فلکیه در فصل بعدی توضیح داده میشه. اون صوری که متمثلند و موجودند در مبادی مفارقه که عبارت از عقل یا عبارت از نفس ناطقه فلکی است، اینها اگر بخواد صورتی که ما دیدیم مطابق با اینها باشه، احتیاج دارد الى زوال المبانی خارج مزاجیه و فی کونه تعلق دارد. اون مایره و نائم در این حیثش، یعنی در حیث مطابق بودنش با صور متمثله در مبادی مفارقه، تعلق دارد الى زوال موانع مزاجیه، به اینکه موانع مزاجی زائل شده باشه، موانع مزاجی در کار نباشه، انسان صالح المزاج باشه، فاسد المزاج نباشه. چون این سه تا در خواب نقش دارن، یکی در نفس مایره و نائم، یکی در حفظش، یکی در مطابقتش للخارج، لذا مصنف این سه تا را فقط گفت که هر کدوم از این سه تا مختل بشن خواب مختل میشه و ارزش از ارزش میفته. این بحثی بود در مورد خواب و اشاره به تجربه‌ای که ما در خواب داریم، که تجربه بر ما ثابت میکنه که ما اطلاع الغیب فی حالت نوم پیدا میکنیم. و اما القیاس فعلا ما یجی و بیان او، از فصل بعد که فصل نهمه، از فصل بعد وارد قیاس میشیم. مقدمه رو در فصل نهم، مقدمه دیگر در فصل دهم ذکر میکنیم، نتیجه هم خودمون میگیریم، نتیجه هم خودمون میگیریم، بعدم وارد مباحث بعدی میشیم انشالله که برای جلسات بعد.